بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره مبنای مرحوم آقای آخون بود در حقیقت وجوب و اشکالی که مرحوم آقای نائبی به ایشون گرفته بود. در این باره گفتیم که مرحوم آقای آخون می‌فرمایند که اراده قابل تشکیک اراده ضعیف و اراده قوی داریم، طلب هم قابل تشکیک طلب ضعیف و طلب قوی داریم. در نقطه مقابل مرحوم آقای نائینی قسمت اول رو با آقای آخوند همدلی کرده بود، گفته بودن بله اراده قابل تشکیک هست، ما هم قبول داریم، اما طلب بالوجدان قابل تشکیک نیست. ایشون حتی پا رو بالاتر گذاشته بود، گفته بود که طلب مختص آمره، قوه منبسته در عضلات که مختص به فاعله هم قابل تشکیکی نیست. اون حرکت عضلات شما این ربطی به اهمیت اراده نداره، در همه یکسان به حرکت در میاد. روز گذشته جدولی رو کشیدیم و یه مقداری در فرق بین طلب و اراده از منظر آقای آخوند و مرحوم نائینی صحبت کردیم. گفتیم مرحوم آقای آخوند طلب رو و اراده رو یکی میدونه، البته نه به این معنا که طلب حقیقی و طلب انشائی رو یکی بدونه. ایشون میگه طلب و اراده یکی هن، یعنی طلب حقیقی و اراده حقیقی یکی هن، طلب انشائی و اراده انشائی. اما مرحوم آقای نائینی نه، طلب و اراده رو دو چیز متفاوت میدونه، کما اینکه امام هم متفاوت میدونه. به این جهت یه توضیحاتی دیروز دادیم که دیگه رجوع بفرمایید به همون بحث دیروز. محصل بحث اگر امروز بخواییم حالا وارد بحث بشیم، آقای عراقی رو تتمه و زمینه بحث کنیم، این میشه که آقای آخون میفرمود اراده که همون طلب حقیقی است تشکیک دارد، طلب انشائی هم تشکیک دارد. آقای نائینی میفرمود اراده تشکیک ندارد، اراده تشکیک دارد، طلب تشکیک ندارد، شدت و ضعف ندارد. مرحوم آقای عراقی دقیقاً عکس آقای نائینی، میگه اراده تشکیک ندارد، طلب تشکیک دار. بله تکوینی در مقابل تشریعی هم میشه. لذا آقای عراقی مقابل آقای نائینی هست، مقابل آخوند هم هست، از حیث این که اراده رو قابل تشکیک نمیداند مقابل مرحوم آقای آخونده، از همه حیثش مقابل آقای نائینیه. اراده رو قابل تشکیک نمیداند، پس مقابل نائینی و آخون با هم. طلب رو قابل تشکیک میداند، این جهتش فقط مقابل آقای آخون. ببخشید، این طلبش فقط مقابل مرحوم نائینی. عبارت آقای عراقی رو ببینیم. این بحث دیروزمون بود تا بعد وارد بشیم اشکال امام بر این دو بزرگوار چیست. مرحوم آقای عراقی می فرماید فإن الاراده التي لا يتصور فيها الشده والضعف به نحو المزبور، اون اراده تکوینیه است، این اراده حقیقی، اما اراده تشریعیه اون تابع مصلحتی است که تنشأ منها، مصلحتی که انشاء می کند اراده تشریعیه را، یا به تعبیر بهتر عبارت رو بخواییم بخونیم، مصلحتی که انشاء می شود اراده تشریعیه ناشی از او. فإن کانت المصلحة لزومیه کانت الاراده ناشعت منها الزامیه، شدید میشه. و ان کانت، این اراده تشریعیه هم طلب میشه دیگه، و ان کانت المصلحه غیر لزومیه کان اراده غیر الزامیه. اراده تشریعیه طلب، اراده تکوینیه همون اراده آخونده. این قول این سه بزرگوار که در حقیقت سه فرض رو میگن، هم اراده هم طلب تشکیکی آقای آخون، اراده تشکیکی طلب غیر تشکیکی مرحوم ناینی، اراده غیر تشکیکی طلب تشکیکی مرحوم آقای عراقی، هیچ دلیلی نمیاره. همین کل عبارت قبل و بعدش، این از بدایل افکاره، تو نهایت الافکار هم که نیواره، دو تا تقریرات عمده از مرحوم آقای عراقی است، یکی مال آموزش هاشم معاملیه، یکی هم مال مرحوم آقای آشمم تقیه بروجردی، تو ایش کدومش این مطلب را دلیل نیورده. حالا همین مقدار میگه، بله همه این به مرحله به وجدان میرسه، دست آخر باید با همین وجدان بست بیش کن. هر جا دیدید گفت ولی امری و یدلو و نمیدونم انصاف، اینه یعنی دلیل ترکشیده، یعنی ادله دیگه کامل نیست. خب حضرت امام میان و در دفاع از آقای آخوند، البته ایشون منظر بحثش این بحث نیست، یه بار اینو گفتم، این بحث یکی از علل سختیش اینه که این حقیقت وجوب رو به این نحوه در کلمات اصولیین به طور مستوفا بحث نشده، یعنی شما بحث های اصولیین در حقیقت وجوب نیست، هر کدوم یه جا از بحث های اصول اینو مطرح کرده، به همین جهت حرف های اینا خیلی به طور مستقل ناظره به هم نیست. اینه حالا بعدا مبنای امام میبینیم، امام اصلا در بحث نسخ این بحث رو مطرح کردن، یه عده حرفاشون رو خواهیم دید در استصحاب گفتن، خود عبارت های مرحوم آقای آخوند رو که ازش مطلب رو استفاده کردیم مربوط به بحث استصحاب بود، یکیش هم در جمع حکم واقعی ظاهر. اینا بحثا جاهای مختلف علم و اصول مطرح شده، لذا طرحش مقدار سخته، چون باید از همه جای مختلف جمع‌آوریش بکنیم هر کدوم چی گفتن، خیلی بحثاشون ناظر مستقیم به هم نیست. البته امام در اینجا صحبتشون ناظر مستقیم به عراقی و ناینی هست، اما ناظر به آخون نیست، آخون حرفش اینجا نیست، اما ماحصل فرمایششون دفاع از آقای آخونده در اینجا. ولی حالا نتیجه بحثشون چی میشه میریم جلوتر ببینیم به کجا میرسه. بحث حقیقت وجود رو به این مصطفایی ولی میگن، یه بار دیگه بگیم دقت کنیم، آقای ناینی چه میفرمود؟ آقای ناینی میفرمود اراده تشکیک بردار هست، طلب تشکیک بردار نیست. بعدشون یه چیز دیگه هم داشت، میگفت قوه منبسته در عضلات هم تشکیک بردار نیست. این قسمت آخر رو امام از ناینی هدف میگیرن، اون طلب و اراده شو کاری بهش ندارن، این قوه منبسته در عضلاتش. آقای ناینی میگفت اراده، آقای عراقی میگفت اراده اصلا تشکیک بردار نیست، امام این قسمت آقای عراقی رو هدف میگیرن. پس دو نقطه ای که توی آقای ناینی و آقای عراقی مورد نقد امام قرار میگیره، یک بحث قوه منبسته در عضلات، نه بحث طلب، چون دیروز گفتیم آیناینی میگفت اراده در فاعل که خودش میخواد کار انجام بشه میشه قوه منبسطه در عضلات، در آمر میشه طلب. این قوه منبسطه که در فاعله رو امام محل نقد قرار میده. چی میفرماید؟ ایشون میفرمایند که بنابر اهمیت مصالحی که فاعل درک میکنه ارادش کم و زیاد میشه به سبب کم و زیاد شدن اراده حرکات عضلاتش هم کم و زیاد میشه. پس اهمیت مصالح مفاسد انگیزه قوی و انگیزه ضعیف باعث شدت و ضعف اراده میشه، شدت و ضعف اراده باعث شدت و ضعف قوه منبسطه در عضلات میشه. اگر فاعل یک کاری رو دارای اهمیت قوی یافت، اراده قوی تری پیدا میکنه، اراده قوی تری پیدا کرد، حرکاتش سرعت و قوت و شدت بیشتری میگیره. به همین جهت میگن حرف آقای ناینی مخالف بلوجدانه. اینکه میگه قوه منبسطه در عضلات تفاوت نمیکنه، به شدت تفاوت میکنه، بلوجدان تفاوت میکنه. اینجا پرانتزی باز کنیم در دفاع از امام. ممکنه یک کسی به ذهنش همون سوالی بیاد که دیروز مطرح کردیم، شما میخواید یه بمبی رو منفجر کنید، العیاذ بالله، میخواید خونسا کنید، میخواید یه بمبی رو خونسا کنید، اهمیت بسیار بالاست، چون اگه منفجر بشه هوا منصور میری هوا. با تمام ذرائع و اهمیتی که مسئله داره اما حرکاتت خیلی ظریف، لذا چرا میگید قوه منبسطه در عضلات شدیده؟ دقت کنید اینجا در دفاع از امام میتونیم بگیم آقا قوه منبسطه یه وقت میگید سریعه، یه وقت میگید کامله. کمال الزاماً به سرعت نیست، کمال به اینه که شما همه نیروتو به کار بگیری. اگه چیزی دارای اهمیت باشه شما از همه نیروت استفاده میکنی، ولو اینکه ممکنه اینقدر ظریف باشه که این همه نیروت آرام خرج بشه. کسی که میخواد بمبی رو خونسا بکنه تمام عضلات دست و سر و مغز و فکر و بدنش به کار میفته، این یعنی داره قوه منبسطه در عضلات رو بیشترین نحو ازش استفاده میکنه، لذا میبینی شور شور عرق بریزه، بیشترین کالوری رو میسوزونه. لذا قوه منبسطه در عضلات رو به سرعت نگیریم، ولو بعضن در عبارت سرعت تعبیر میشه، ولی مراد قدرته، قوته، کماله. ربطی به شتاب نداره. خب پس قوه منبسطه در عضلات رو حضرت امام میگن چی؟ میگن اگه شما کاری رو دارای اهمیت بالا یافت، اهمیت بالا لاجرم به اراده بیشتر می انجامه، اراده بیشتر به حرکات قوی تر، اینجا تعبیر شدیدتر و سریعتر رو باید تعبیر بهتری ازش به کار برد، قوی تر. بله همون مسابقه دو که گفتیم، اگه مسابقه دو بده بر قهرمانی المپیک از تمام نیروش استفاده میکنه، بعضا ممکنه به خط پایان که برسه سکته کنه بیگیره، این قبرش مهمه. اما اگر مسابقه بده تو مدرسه برای اینکه تو کلاسشون اول بشه، یه ذره که دوید نفسش کنه وامیسته، اون دیگه تمام نیرو و تمام قدرتش رو به کار نمیگیره، قدرت ملاک. پس حرف آقای ناینی غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه هم مخالف وجدانه هم مخالف برهانه. مخالف وجدانه چرا؟ به خاطر اینکه ما بلوجدان میبینیم یه آدم غریق که داره غرق میشه حرکاتش خیلی قوی تره تا یه کسی که مثلا میخواد چاهکنی کنه. مخالف برهانم هست. چرا؟ به خاطر اینکه قوت الاله یدل علی قوت المعلول. وقتی علت که اراده است قوی تر بود، لاجرم معلول که حرکت منبسته در عضلات قوی تر میشه. حرف آقای عراقی هم غلطه، به خاطر اینکه ما بلوجدان میابیم ارادات ما ارادای قوی و ضعیف شوه. یا آمین. به خاطر اینکه کلن ما یه بحثی داریم و اون اینکه شارع از جهت روابطش با انسانها هیچ تفاوتی با روابط موالی و عبید نداره، این یکی از موضوعات پذیرفته شده است. حالا اینو بحثا نگر داری، همین امروز آقای خویی ممکنه همین حرف شما رو به نوع دیگه ای بزن. ببینیم عبارت امامو. بعد ما عرفت که ان الهیئه وزعت للبعث والاغراء، که امام مبناشون بود، گفتن که هیئت وضع شده برای بعث و اغراء. گفتیم موضوع له هیئت امر چیه؟ بعثه. همونجا البته چیز گفتیم امام میگن نه این که معناش باشه، چون هیئات امر ایجادی هن، معنا ندارن. اصلا انشاءات رو امام میفرمودن معنا ندارن، اینا موضوع له ندارن، مثل ابزارن. یه دونه آچار فرانسه پارسال گفتیم، یه آچار یه پیشگوشتی معنا نداره، کارکرد داره. معنای این آچار چیه؟ آچار که معنا نداره. آچار گفته بود قرمه سبزی رو با قاف می‌نویسن یا قین، گفت قرمه سبزی باید گوشت داشته باشه، قاف و قینش مهم نیست. آچار باید خوب پیچ واکنه، معنا نداره. صیغه افعلم ایجاد البعث میکنه، معنا نداره. اینو اینجا داشته باشیم، چون تو مبنای خود امام که بهش رسیدیم باش کار داریم. بعد ما عرفت که ان الهیئه وضعت للبعث والاغراء، یقول کلام فی انها هل وضعت للبعث الوجوبی او الاستحبابی یا قدر مشترک او لهما علا سبیل اشتراک لفظی. چهار فرض داره که فروض اولیش بود. فلابد فی تحقیق ذلک من مقدمات الاولا انه تختلف ارادت فاعل فی ما صدر من قوتن و ضعفن. اراده فاعل در اون چیزی که ازش سر میزنه قوه و ضعفش حسب اختلاف اهمیت مساله مدرکه انده فرق میکنه. مساله اگه مساله زیاد بود، اون مساله که درک میشه، مساله واقعی هم مهم نیست، مساله درک شده مهم بود، اراده فاعل هم قوت و ضعفش تفاوت. فعل ارادت المحرکه لعضلاته لنجات نفسه عن الحلکه اقوا من الارادت المحرکه لها، بخوره به عضلات، للقاء صدیقه. و هیه یعنی اون ارادهی که میخواد بره صدیقش رو ببینه اقوا من المحرکت لهای لعضلات لتفرج و تفری. و مراتب الاراده قوتن و ضعفن تختلف. بله. و مراتب الاراده قوتن و ضعفن تا تابعه لادراک اهمیت المساله و اختلاف اشتیاقات و اختلاف حرکت عضلات هم تابعه لاختلاف ارادات. پس سه تا مرحله داریم: اول درک مساله، دوم اراده، سوم حرکت عضلات. هر سه هم شدت و ضعف برداره. فما فی تقریرات و بعض الاعازم اعازم الاسق که مرحوم ناینی باشه، من ان تحریک النفس للعضلات فی جمیع الموارد علی حد سوا، یک کما فی تقریرات بعض المحققین مرحوم آقا ضیا، من ان ارادت تکوینی لا یتصور فیها شدت و ضعف، این مخالف للوجدان و البرهان. بله وجدان ها با هم فرق میکنه. وجدان به معنی این که میگیم آقا طرف وجدان نداره نیستان، وجدان یعنی یافتن، یعنی در حقیقت از وجود میاد، یعنی اونی که ما میدونیم. و والا همه با هم متفاوت. اما اول چرا مخالف وجدانه؟ ضرورت اقواییت ارادت قریق لخلاص نفسهی من ارادت الفائل لکنس البیت و شراء الزیت. وجدان گفتیم، این ضبطش وجدانه ممکن. اما ثانی، خب چرا میگید وجدانن؟ به خاطر اینکه خب بل وجدان اینجوری. دومی و اما مخالف برهان، فلان اختلاف الاثار یدل علی اختلاف المؤثرات و اختلاف حرکت عضلات. اختلاف حرکت عضلات مرحوم آقای ناینی میگفت سرعتان، اما امام با دقت فرمودن اقوا، قوت. لذا سرعت نیست که بعدن یکی بیاد بگه آقا کسی که میخواد بمب خنثی کنه سریع نیست. کاشفونن اختلاف ارادت المؤثرات فی اقواس، کما ان اختلاف دوائی موجب اختلاف ارادات، فدائی لانجاء المحبوب من الحلکه، نجات دادن موجب لارادت حتمیت قویه. اون دائی یعنی مصلحت، مصلحتی که ما درک میکنیم که انگیزه میشه برای ما که محبوبی رو از هلاک نجات بدیم، این موجب یک اراده حتمیه قویه میشه. اما دایی خرید لحم یا همچین اراده‌ای رو نمیاره. و هازا، خب اینجا ممکنه این قلتی بیا حواسم اینو بعدا راجبش تو عبارت امام که رسیدیم با دقت بیشتری توضیح میدیم، ولی اینو توجه کنیم. ممکنه این نفر اینجا بیاد بگه آقا ما اراده مگر عامل حرکته؟ اراده کیف نفسانیه، در حالی که حرکت شما فعله. فاعل کیه؟ نفسه، نه کیف نفسانی. یه نفر میاد به امام اشکال ممکنه بکنه، بگه حضرت امام شما فرمودید انگیزه علت اراده، اراده علت حرکت عضلات، در حالی که حرکت عضلات معلول اراده نیست، حرکت عضلات معلول نفسه، فعالیت نفسه. امام میگه این منافات نداره، به خاطر اینکه اینجا یه علت مطویه داره. اراده علت میشه برای فعالیت نفس، فعالیت نفس علت میشه برای حرکت عضلات. لذا میگن و هازا لا ینافی کون الاراده به فعالیت نفس باشه کما هو تحقیق. اون بحث بعدش میاد. این بحث اول. بعد حضرت امام یه مبحث دومی رو مطرح میکنن که اون مبحث دومو بگید. بفرمایید. آخه اصلا الان این آقایون بین خدا و غیر خدا فرق نذاشتن. تشریعیه تشریع، تشریع فقط در خدا نیست، قانونگذار و عرفی هم هست. نه آخه قبل و بعدش این نیست، کمان که الان میرسیم. آقای خویی همین اشکال و آغازی ها گرفته، شاگرد آغازی هاست. بذارید بحث آغازی ها رو اینجور نیست. حالا وقتی اشکال آقای خویی با آغازی ها مطرح شد، معلوم میشه که آغازی ها مرادش قطعا اون که شما میگید نیست. حالا الان مطرحه، اما مطلب دقت خوبیه، دقتش خوبه. امام در نقطه دومی که وارد بحث میشن، میگن آقا اراده مثل علم، مثل وجوده، اینا تشکیکشون تشکیک خاصی است و قابل شدت و ضعف. این بحثو اینجا نگه داریم. تو ذیل بحث خود امام در رابطه با خود مبحث خود امام رو که وارد شدیم، این مقدمه رو باز میکنیم. اینو لذا الان میتونیم از اینجا اصلا از تو بعدا متنتون بردارید، تو ذیل خود فرمایش امام مفصل ببینیم. خب ببینیم تا حالا چه گفتیم. حواس من اگه تا حالا بخواییم بحث رو پیش بیاریم، گفتیم یک، آقای آخون میفرمود اراده و طلب هر دو تشکیک بردار هستن. آقای ناینی میگفت اراده تشکیک دارد، طلب ندارد. آغازی ها میفرمود اراده تشکیک ندارد، طلب دارد. امام مانند آقای آخون فعلا گفت هر دو دارد، اما حالا بعدن چی میگن بحث بعدی. آی خویی اینجا میاد میگه آقا اراده و طلب تشکیک هم دارد هم ندارد، قائل به تفصیل میشه، لذا با همه قبلی ها مخالفت میکنه. میگه در اوامر عرفی دارد، در اوامر شرعی ندارد. از اینجا معلوم میشه آغازی ها فرقی بین اراده شرعی و غیر شرعی نمیذاشون. اصلا آقای خویی اشکالش با آقای عراقی، به استادش میگه شما که میگی طلب و اراده تشکیک دارد یا ندارد، معلوم بکن عرفی میگی یا شرعی. اگه میگی شرعی یکاسه نمیشه گفت، اگه میگی عرفی یکاسه نمیشه. محصل فرمایش آقای خویی اینه، میگه آقا اصلا ما اراده یه وقت نسبت به افعال خودمونه هیچ، خودمون انجام میدیم، اما اراده نسبت به افعال غیر شما یه کاری رو بکن. من کی نسبت به افعال غیر اراده میکنم؟ وقتی یک مصلحتی به من برسه. حالا اگه این مصلحتی که به من میرسه شما یه کار میکنی، نونش من میخورم. اگه این مصلحتی که به من میرسه نونش به من میرسه، اگر خیلی زیاده، خب من ارادم نسبت به فعل شما خیلی زیاد، اگر زیاد نیست ارادم نسبت به فعل شما زیاد نیست. یه کسیه میخواد از اینجا بره مشهد، اما گفتن اگه این بیاد مشهد علاوه بر این که یه چیزی به خودش میدی، یه پول خوبی هم به شما میدی. آقا شما همه هم به تو میذاری که اینو بپرسی مشهد، خودش هم بخواد نره هزار جور بامبول دستک درست میکنی بپرسی. اما اگه نه بگن آقا این اگه بیاد یا نیاد چیزی گیر تو نمیدی، شما کاری نداری، میخواد بری میخواد نره. اگه بگن اگه بیاد پول کمی بد میدیم، هزار تومن بود. تو ما بهش میگه آره قاسی برو قاسی بری خوبه. پس نگاه بکنیم مرحوم آقای خویی حرفش چه شد. اول جایابی کنیم در تقسیم بندی. ایشون با همه قدمای قبل خودش مخالف، میگه اراده در شارع تشکیک بردار نیست، در عرف و موالی عرفی هست. طلب در شارع تشکیک بردار نیست، در موالی عرفی هست. علت چم اینه؟ میگه آقا تشکیک ناشی از چیزی که گیر من میاد، شما یه کاری بکن که من منفعتش گیر من بیاد. من نسبت به فعل شما اراده جدیه دارم. اگر نداشته باشی اینقدر اهمیتش گیر من نیاد، خب منم نسبت به اون اراده کمتری دارم. و شارع در اوامرش چیزی گیرش نمیاد. نکتش اینجا میگه خدا به واسطه امری که به ما میکنه چیزی گیرش نمیاد. بعد یه مثال میزنه، میگه ببینید این دو تا مثال چه فرقی با هم داره. مثال اول، همون بابایی که میخواد داره مشهد، چون پولگیر شما میاد امرت خیلی قویه، یه حتما برو. یک اوسایی به شاگرد مغازش میگه فردا صبح اول وقت میری صفه بانک، چون مثلا اونجا چندک پول با هم میدن دیر من میدن، امر شدید و غلیظه. اما مثال دوم، شما میری خدای نکرده در عیاذ بالله مثل بنده میشی سرما میخوری، میری دکتر، دکتر به شما امرم میکنه میگه آقا برو این قرصار بخور، اما امر شدت و ضعف داره؟ نه، چون چیزی گیره اون نمیاد. تو بخوری یا نخوری اون ویزیت چه باید بگیری گرفته. شما بخوری یا نخوری مصلحت گیر طرف نمیاد که بخواد به خاطر اون مصلحت اراده شدیده یا اراده ضعیفه داشته باشه. لذا مریض سرطانی بره پیشش لاقدر الله یا سرماخوردگی، اون قرصشو به یه اندازه می نویسه، میزان اون اهمیتی که براش در مسئله وجود داره یکی. عبارت آقای رو ببینیم که فردا گرفتارش نشیم. می فرماید انما افاده من اختلاف الاراده به اختلاف این، اختلاف الاراده یعنی اراده انشائیه، یعنی همون طلب که مرحوم آقای عراقی می گفت، من اختلاف اراده به اختلاف الاوامر که آقای ناینی، آقای عراقی چی میگفت؟ میگفتش که طلب فرق میکنه، اوامر وجوبی ندبن و وجوبن، اوامر وجودی طلب وجوبی دارن، اوامر ندبی طلب ضعیف دارن. این لا یتم فی الاوامر الشرعیه، این در اوامر شرعیه تمام نیست، و انما یتم فی الاوامر العرفیه. فلنا دعویان، یک عدم تمامیت ما افاده او یعنی مرحوم عراقی در اوامر شرعیه، دو تمامیتی فر اوامر عرفیه. پس معلوم میشه آقا زیا در هر دو یه جور گفته، اون تفصیل مال آقای خویه، مال آقا زیا نیست. اما دعوال اولا به زبارن نموشه، فلان الارادت تکوینیت التي هي عبار عن شوق نفسانی المحرک للانسان نحو المراد. اراده تکوینی چیه؟ اون شوق نفسانی. شوق نفسانی چه کار میکنه؟ شما رو نه اول مراد تحریک میکنه. این نما یعقل تعلقها به فعل غیر، این معقول جایی که دیگری به دیگری تعلق بگیره، یعقل تعلقها به فعل غیر، تعلقش به فعل غیر معقول که اذا کانت بیه مصلحه عائده الی ذات المرید، اگه عامر چیزی گیرش بیاد، او الا اهدا قوا، یا به خود ذات مرید برگرده یا به یکی از قوای مرید برگرده. ولی ولای اوقل تعلقها، یعنی تعلق شوق نفسانی به ما لا تعود و مصلحت و ولد، چیزی که ربطی من نداره. شما الان اراده داری نسبت به پشه‌ای که در گلزار میپره؟ نه، چیزی گیرتو نمیاد. بداهت ان شوق نفسانی الى شیء به نفسه لا یوقل الا ان فائدت عائدت الى فائد و ذالک غیر متحقق فی مسائل شرعی، فان مصالح متعلقات به مکلف برمیگرده نه شارع مثل طبیبه. نظیر عوامر طبیب حیث ان مصالح متعلقات ها تعود به مرزا دون طبیب. و من طبیعی اختلاف عوامر شارع الزامن و ندمن، این ناشی از اختلاف اراده شدید ضعیف نیست. لما عرف من عدم تعلقها به ما یعود نفعه و الى غیره دونه، اصلا تعلق نمیگیره اراده شرعی، اراده قوی و اراده ضعیف به چیزی که نفعش به من نمیرسه الا ان یکون ملائمن لاحدا قوا، مگه که به من برسه. فاندئذن یکون منشأ حدوث شوق میشه و این خلاف فرض. چرا؟ چون فرض بر اینه که مصالح افعال عباد به شارع بر نمیگرده. اشکال دوم این که اراده یعنی چی؟ اراده یعنی شوق. در ذات الهی شوق راه نداره. خدا تو ذوق نمی کنه که مثل من و شما. عذف الى ذالک ان الاراده به معنی شوق ان نفسانی لا توقل فی ذاته تعالی و الاراده. خب ممکنه یکی بگه آقا اراده در ذات الهی به معنی شوق نیست، اراده معنی مشیت. اینو خوب گوش کنید، اراده معنی مشیت. مشیت یعنی چی؟ مشیت یعنی انشاء فعل کن و یکون. من بگم بشه بشه، این اراده. اینم در رابطه با شارع به ما و شارع راه نداره. دقت کنید، خدا یه حیثیت خالقی داره، مکون داره. اون میگه اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اما یه حیثیت شارع داره. شارع این امر میکنه، لذا ممکنه امر بکنه انجام نشه. اون دیگه حیثیت کن فیکونی نیست. لذا اراده کن فیکونی در افعال غیر راه نداره، اون در افعال ذات خود خداست. لذا میفرماید و اراده به معنای مشیت هم معقول نیست که تعلق بگیره به فعل غیر، چون فعل غیر رو انجام نده. و این افترز ان نفعه یعود الی، فرضم بگیریم که تازه فرضشم محاله. پس این مطلب، این به کلمت اخرى توضیح این مطلب وقتمون تموم شد. صفحه بعدشم دعوا ثانیه است، اونم دارید برگشت که صفحه 33 و اما دعوا ثانیه نداری؟ خب اونم تقریبا همینه انشالله فرض.